ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما و امیدین که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر میرسد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزیر داخله حکومت طالبان سراج الدین حقانی با ژاو شینگ سفیر چین در افغانستان ملاقات کرده و در مورد اهمیت استراتژیک دهلیز واخان صحبت کرده. در این مورد در یک اعلامیه وزارت داخله حکومت طالبان معلومات داده شده. طرفین در این ملاقات که دیروز در کابل صورت گرفته، در مورد اهمیت استراتژیک این دهلیز، توسعه روابط تجارتی و افزایش پرواز طیاره‌های مسافربری صحبت کردند. در این نشست نظر به اعلامیه بر ضرورت برداشتن گام‌های عملی برای تقویه همکاری دو جانبه تاکید شد. وزیر داخله حکومت طالبان و سفیر چین در یک زمان در مورد اهمیت استراتژیک دهلیز واخان صحبت می‌کنند که در روزهای اخیر از قبل بعضی حلقات نزدیک به پاکستان آوازه‌های نشر شده که گویا نظامیان پاکستانی بر دهلیز واخان حاکم شده و می‌خواهند این منطقه را اشغال کنند. این آوازه‌ها واکنش‌ها و نگرانی‌های مردم و فعالان را دامن زده است. صادق خان نماینده خاص پاکستان برای افغانستان بعد از سفر اخیر خود به کابل گفت که نتایج گفتگوهای خود را با مقامات طالبان در تماس تلفنی روز دوشنبه با صدر اعظم شهباز شریف شریک کرد. صادق خان دیروز در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که او درباره نتایج سفر خود و وضعیت کنونی روابط دو کشور با صدر اعظم توضیحات داده است. وی در گزارش خود از چالش‌ها و فرصت‌ها در روابط دو جانبه یادآور شده، روی اهمیت همکاری بیشتر برای بهبود و تقویت روابط تاکید کرده است. دفتر صدر اعظم پاکستان با استقبال از این گزارش خواستار ادامه تلاش‌ها برای تقویت روابط و همکاری میان دو کشور همسایه شده است. اعلامیه می‌افزاید که صدر اعظم پاکستان از صادق خان خواستار شده تا برای حفظ ثبات و پیشبرد منافع مشترک دو کشور گام‌های مؤثر برداشته شود. صادق خان نماینده خاص پاکستان روز سه شنبه گذشته در حال به کابل رفت که همان شب طیاره‌های جنگی پاکستان موازی را در ولسوالی برمل پکتیکا بمباران کرد که در نتیجه 51 تن کشته شدند. به دنبال این رویداد که به گفته ملل متحد افراد ملکی در آن کشته شدند، رابط میان دو کشور بیش از پیش تیره تر شد. حکومت طالبان از کشف یک معدن مس در ولسوالی صبری خوست خبر می‌دهد. اعلامیه روز دوشنبه ریاست معادن ولایت خوست گفت که صادق جان حمزه رئیس این اداره از این معدن کشف شده در منطقه تورتنگی دیدن کرد. اعلامیه از قول آقای حمزه افزوده که در ولسوالی های تنی، لکنو و اسپیره در ولایت خوست نیز معدن مس کشف شده است، ولی معلوم نیست که مس موجود در این معدن چقدر ارزش دارد و اعلامیه نیز به این موضوع اشاره نکرده است. بزرگترین معدن مس افغانستان در عینک لوگر است که استخراج آن چند سال پیش با شرکت MCC چین قرارداد شده، ولی کار عملی استخراج هنوز آغاز نگردیده. امارات متحده عربی یک شفاخانه 150 بستر در گردیز مرکز پکتیا می‌سازد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه گزارش کرد که کار احداث این شفاخانه به هزینه 5 میلیون دلار آمریکایی آغاز شده است. گزارش از قول رئیس صحت عامه پکتیا میگوید که این شفاخانه در 25 جریب زمین به گونه معیاری ساخته و با تجهیزات جدید مجهز می شود تا به باشندگان جنوب شرق کشور خدمات صحی ارائه شود. این شفاخانه در حال ساخته می شود که سیستم خدمات صحی افغانستان با کمبود دکتران خصوصا زن روبرو بوده و با برگشت صدها هزار مهاجر از کشورهای همجوار زیر فشار قرار دارد. یک سیاستمدار سرشناس جرمنی میگوید مهاجران سوری و افغان که مجرم شناخته شدند باید اخراج شوند. سیاستمدار محافظه‌کار فریدریش مرتز که در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات ماه فوریه در این کشور پیش قدم دیده می‌شود، این مطلب را روز دوشنبه به خبرگزاری آلمان گفت. اگرچه او پذیرفت که وضعیت در سوریه هنوز باثبات نیست، اما افزود که CDU حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری و از مدت‌ها به این نظر بوده که مردم را می‌توان و باید به افغانستان سوریه اخراج کرد. وی افزود که این کار را انجام خواهند داد. وی در ادامه سخنان خود گفت که اکنون باید به کسانی که اجازه ورود به اروپا دریافت میکنند بسیار متوجه بود تا کسانی که در رژیم بشار الاسد مرتکب جرایم جدی شدند داخل آلمان نشوند. طبق ارقام رسمی در حال حاضر حدود 975,000 سوری در آلمان زندگی میکنند که اکثر آنها از سال 2015 به این کشور رفتند. نخستین سلسله بازی‌های تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه دیروز به نتیجه ماند. این سلسله مسابقات روزهای یکشنبه و دوشنبه به علت باران چندین بار متوقف شد. در این سلسله بازی 5 روزه 3 بازیکن افغان ریکارد قائم کردند. نخست احمد شاه توانست که 234 رنز بسازد که قبل از وی هیچ بازیکن دیگر افغان در بازی‌های تست چنین دستاورد نداشت. اما کاپیتان حشمت الله شهیدی توانست که با 246 رنز ریکارد رحمت شاه را بشکند. افسر زازه نیز توانست که در این بازی به 100 رنز یا امتیاز دست یابد. کاپیتان حشمت الله شهیدی بهترین بازیکن این سلسله مسابقات شناخته شد. قرار است دومین بازی تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه به تاریخ 2 جنوری در شهر بلاوایو در زیمبابوه آغاز شود.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، بخصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امرای از عروسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که توی را اعلام کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم دیگه، زندگی من هیچ خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همین گوشارا چیزا طلا تمام شد، از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه. بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. دیگه سی اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانن.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرینخوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که این بچه نرمال نیست. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان پس خواست شد. نکاحشان چی کردن، دختر از یاد مردم طعنه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگر یک قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم که روشا و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشم اگر نامش بد شد دیگر.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه ای داشته و قیوداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن، حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند، باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت. اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم. جنجال زیاد بود. نامزد مهادی کتم رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودند. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسق کردم، مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر من این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. کت خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
میگویند که صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و میگوید دختران در افغانستان با در نظر داشتین که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادا هم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست. اما خود دختر این را قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیافتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به عجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده میگوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت. چندین دفعه از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ما نامزاد من دم یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو می زد، داروخانه ای را زده، ای را که از امو بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شب این شوهرش می خسته که ای را کته بکس می زد، میگه چرا می زنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی. بخی دستمی سرش که ای را زده که اصابش خراب شده. پایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفس‌گل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره می گوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از اون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست و وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مدتان دختر داریم، شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است. معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل، هر یک از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شون، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امون کار حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. ای در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه، که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعض اصطلاحات بسیار نادرست، مثلا نیم نکاح میگه، این موارد را این گپا درست نیست. بخاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شوه که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است. دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارفی مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشان دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا همون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینمی یک فرهنگ بسیار خرابی وجود داره، خصوصا کسایی که دامادایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از این که هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد زمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرند از اون درخواست میکنند و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما داد، و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشند، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فسخ یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید توش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فیلا دوری نامزدی یعنی دوری شناخت هم دیگه. زندگی مربوط همون دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خدا بگیرن و نمیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنه.
نام ما زهره. فامیلایی هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خدا ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره باز یک خبر شد باز هم امون نامزدش را اعلام میکنه.
و ضررها دختران را در چی موقعیتی قرار می دهد و رای حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع، توضیحاتی را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید.
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد دارد میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان فسخ میشه طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن، ممکن دختر خودکشی بکند، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلشی است که و واقعی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجه که ما را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل با باربایا و بفامی را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یارو مددگارتان.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان، احترامات تقدیم است.
ما هم سلام ها و احترامات خود حضور شما تقدیم میکنم.
تشکر استاد محترم، شما قبلا هم مهمان آزادی بودین، در مورد خودتان صحبت کرده بودیم. این بار میخواییم زیادتر در مورد وضعیت فعلی پوهنتون ها در افغانستان صحبت بکنیم. اگر در یک کشور پوهنتون ها به شکلی که باید رشد کنه رشد نکنه، چه نتایجی را بار خواهد آورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جد تشکر، یک موضوع بسیار مهم را مطرح کردین. امروز در جهان پوهنتون ها را به نام شهرک های جهانی می شناسند. یک اصطلاح است که معال اهمیت یزگیره و ماهیت یزگیره تشریح نمی کنم، ولی چیزی را که جهانیان به پوهنتون و به یونیورسیتی و به مراکز علمی این نام دادن، این بسیار پر معنا و بسیار مهم است، بخاطر که عصر دانش است، عصر تکنولوژی است و عصر پیشرفت است، و بدون دانش و بدون تحصیلات عالی و مسلکی و تخصصی از ترقی و پیشرفت و آرای زندگی بابرو و بایزت هیچ حرفی به میان آمده نمیتانه. خب در افغانستان هم خوشبختانه پوهنتون سابقه طولانی داره، حدود 80 سال پیش به نام دارالفنون اولین اساس پوهنتون عصری گذاشته شد که او وقت معمولا در رشته طب بود، و در این محله که آل جمال مینا و کارتی سخی میگه دیجه نبود، در داخل شهر بود و تدریج فاکولته های مختلف در نقاط مختلف ساخته شد، و بعدا در دهه 40 نخستین فاکولته ها و تعمیرهای ازی در میساحی فعلی که کل ازی ساحه حدود 500 جریب بود دیجه ساخته شد. با تدریج فاکولته ها انکشاف کرد، هم فاکولته های علوم اجتماعی و هم فاکولته های سانسی همزمان، و بعد از اون در سال 1342 برای اولین بار در ولایت ننگرهار فاکولته طب تاسیس شد. این اساس دومین پوهنتون افغانستان بود. تا 20 سال گذشته پوهنتون ها در هر ولایت تاسیس شد. البته اول پوهنتون کابل که پوهنتون مادری است در کل افغانستان، بعد از پوهنتون ننگرهار، بعد از پوهنتون بلخ که در تکنیکوم نفت و گاز بلخ اساس گذاشته شد، بعد از او این انکشاف داده شد، و در ساحه دورتر از او یک ساحه خوب کلان مد نظر گرفتن، اونجا بعض فاکولته ها تاسیس شد، و بعد از پوهنتون هرات و قندهار و چند ولایت مهم، در 5 ولایت مهم در شهرهای کلان پوهنتون ها ساخته شد. و خوشبختانه تا 20 سال گذشته در هر ولایت ما پوهنتون داشتیم، پوهنتون های دولتی، و در پوهنتون های دولتی پوهنتون های خصوصی هم تاسیس شد. متاسفانه از لحاظ کمیت رشد پوهنتون ها بسیار سریع بود، خیلی سریع بود، و از این خاطر کیفیت متاسفانه عقب افتاد، و خیلی عقب افتاد کیفیت نظر به خواست شرایط. ما پسمان بودیم از لحاظ کیفیت. حتی پوهنتون کابل ما تا 20 سال گذشته از لحاظ کیفیت، دانش، تجهیزات و اعتماد و اعتبار به او پوهنتون 40-50 سال پیش نمی رسید. متاسفانه تا اندازه بیغوری و عدم دقت، تا اندازه فساد و تا اندازه هم جنگ و ناامنی، تمام از این دست به دست داد، و کیفیت پوهنتون کابل و پوهنتون ولایت او قدر زیاد روش نکرد، ولی باز هم بسیار غنیمت بود. تعداد زیادی از جوانا به سوی لسانس و بعد هم برنامه های ماستری دیجا فارغ شد، و از همه مهمتر ای که از پوهنتون ها بورس های تحصیلی مهیا شد، و تعداد زیادی از جوانان به کشورهای خارج رفتن. اونایی که به خارج رفتن به اساس همی دانش عمومی را که در دوره لسانس آموخته بودن، اینا در کشورهای خارجی پیشرفت بسیار خوبی کردن. افغانها از خود یک استعداد عالی تبارز داردن در پوهنتون‌های جهانی. یک تعداد زیادی از اونا دوباره در 20 سال گذشته بازگشت نمود، و ما توانستیم ادارات مسلکی عامه را مثل بانک ها و گمرک ها و اقتصاد تارست دیگر از توسط از اینا فعال بسازیم، و همچنان اینا در سکتور خصوصی و در مؤسسات خارجی کار کردن و موفقانه کار کردن.
استاد محترم پوهانسب بشیر دودیال، متادمی سیستم تدریسی افغانستان کدام مشکل شما نمیبینین یا ندیدین که مثلا کارهای عملی بسیار زیاد کم بود در افغانستان، در حال که در دنیا که میبینیم حتی از مکتب شروع میشه شاگردان میرن کارهای عملی را یاد میگیرن، هم در تئوری یاد میگیرن هم در عمل میبینن، مخصوصا در پوهنتون های بسیار زیاد ضرور است. در دوران شما به این موضوع توجه شده بود کم زیاد یعنی؟
بله، اون وقتا ما محصولین می بردیم برای کار عملی. من خودم همراه محصولین 15 اقتصاد، دید افغانستان بانک و بانک ملی و پشتنی تجارتی بانک، در اینجا همراه محصولین می رفتم و همچنان به اداری مرکزی احصائه یک گروپ دیگر در اوجه می بردم. مضمون دموگرافی و تحلیل نفوس بود، در اوجه اداره مرکزی سر از نزدیک می دیدن. در اون وقت خوب بود، کارهای عملی بود. بر ترتیب جنگ‌های تحمیلی در سالیه، جنگ‌های تنظیمی در کابل تمام پروسه را خراب کرد. بعد از او وقتی که دوباره بازسازی شروع شد و من همراه یک گروپی از محصلین بانک ملی رفتم، در وجه زیادتر در بخش کمپیوتر ما تعداد از هندی ها و پاکستانی و کوریا یار استخدام کرده بودیم و از مجبوری به خاطر که جوانان ما مهارت کمپیوتر رو ایره نداشتن. بعد از وقتی که ما دوباره وقتی رفتم، هیچ پاکستانی و هندی و کوریایی در بانک ها و در گمرکات و در وزارت مالیه و در مربوطاتی از این وجود نداشت، تمامنش جوانان خود ما بود. به این ترتیب جوانان ما خوشبختانه تربیه شد و پرورش یافتند. با وجود از اینکه مشکلات بزرگ سپری کرده بودیم و پانتونای ما یک درجه مشکلات داشت، ولی تانستیم ادارات خود توسط جوانان خود به پای استاد کنیم. به تدریج این جوانان رفتن به خارج، نه تنها ای که دوره تحصیلی خود گذاشتندن، در پانتونای هند، در اکثر با آلمان آمدن، خصوصا پانتون بخم با پانتونای اقتصاد روابط نزدیک داشت و کشور جرمنی با پانزه فارماسی ما کمک های زیاده کرد. به می ترتیب پلی تکنیک کمک های زیاده را گرفت از ممالک خارجی، تمام پروگرام ها و برنامه های پلی تکنیک نو شد. هر فاکولته به این ترتیب تانست دوباره خود تا اندازی عیار بسازه، ولی بازم مشکلاتی بود و امید می رفت که دیگه هم بهتر پیدا کنه، خصوصا وقتی که ما در پوانتون ها کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی را به وجود آوردیم و یک کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی را برای انداختیم. این دو عامل، دو اقدام، یعنی کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی و ایجاد کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی، این تمام بخش اداری و اکادمیک پوانتون های ما را یک تکان داد و این یک دستاورد بسیار خوبی بود، ولی متاسفانه این دیگر این سال های آخر بود تا که کمیته های تضمین کیفیت فعالیت خود درست عیار می ساختن و تا که منصاب جدید که برای تمام رشته ها این تجدیدی نظر شده بود تا که این تطبیق می شد، یک تغییر آمد و او کار نیم کار ماند و طور کال می بینیم او کمیته ها و هنوز هم مدار اعتبار هست، وجود داره، ولی دیده شود که با مو اهدافی که در او وقت تعیین کرده بودیم و یک پلان 5 ساله استراتژیک وزارت تحصیلات عالی که با زحمت زیاد آماده شده بود، تهیه شده بود، او چقدر تطبیق خواهد شد دیگه دیده شود.
بله استاد محترم، شاید خبرهای اخیر تعقیب کرده باشن که بعضی از استادای حرفوی یا استادای با تجربه از بعضی از پوانزه ها برطرف شدن. بعضی استادا گفتن منظورشان این است که مثلا مولوی صاحبا را مقرر بکنن عوض استادای مجرب. این به نظر شما چی نتایج کت خود خواهد آورد؟
متاسفانه پانتونه ما تا 30 سال گذشته تعداد زیادی از کادرهای خود از دست داد، یا تقاعد شدن یا به خارج مهاجر شدن، به هر ترتیب یک ضربه بود. بعدن این اقدام نو که اینا در چند پانتون شروع کردن، برای اولین بار از پانتون کنر خبر شدیم که اونجا به تعداد 14 نفر از استادها رو منفک ساختن، بعدن در پانتون های دیگه اینا نام گذاشتن که یک تصفیه است و یک تعداد نامطلوب پس کرده بود و گفت. ظاهر اینه که دیده میشه که اینا تحمل تورم تشکیلاتی را ندارن، به خاطر از اینکه هر پانتون از خود یک تشکیل را داره، از تشکیل اضافه نمیتونن مقرر کنن، به خاطر از اینکه بستهای را تخلیه کنن اقدام کردن. البته در دوره سابقه هم هم در دوره پنج سالی تنظیم ها و در دوره پنج سالی طالبان در دوره گذاشتم اقتدار منفک کردن به نام عناصر نامطلوب. امی اصطلاح عناصر نامطلوب از اون وقت رواج شد و او کسایی که در اون وقت برطرف شدن وقتی که باز امی پروسی سیاسی بند رخ داد و دوباره بعد از سال 1381 فعالیت ها شروع شد و مردم هایی که منفک شده بودن دوباره جذب شدن. ولی فعلا متاسفانه برالویزی که یک تعداد استاد ها مهاجر شدن، یک تعداد دیگه هم به این ترتیب دیده شده که اینا ایر چطور جبران میکنن. ولی فکر نکنم جبران کرده بتانند. ولی مقرری های نو دوام داره، مقرره نو خوب با سرعت دوام داره، تعداد زیادی در هر فاکولته از جوان ها و از اشخاص مختلف مقرر میشن. ای که کیفیت پوهنتون ها چطور خواهد شد متاسفانه برای همه که قابل تشویش است.
ولی یک موضوع بسیار عمده و اساسی هم ایست که دخترها از تحصیلات عالی محروم هستن، از تحصیلات ثانوی محروم هستن. چی نتایج بار خواهد آورد در افغانستان؟
متاسفانه ضایع شدن یک ساعت درسی جبران ناپذیر است، چه رسه به یک سمستر و چه رسه به سه سال تحصیلی، قابل جبران نیست. جوانای ما ای که تعداد دختران متعلم در سر کشور چقدر بود، این سه سال ضربی از تعداد کنیم یک رقم بسیار بزرگ می سازه. از طرف دیگه همونطور که در ادارات از لحاظ اقتصاد برای وسایل و تجهیزات ما دوره استهلاک داریم، از لحاظ منابع بشری هم به می ترسیم. با وجود که منابع بشری با گذشت سالها تجربه و دانش و فهم و شان بلند میره، اما اینا استهلاک هم میشن، به این معنا که از کار برطرف میشه، تقاعد میشه یا از لحاظ فیزیکی حیاتشان خاتمه میافته. و این را ما دوباره از لحاظ علم منابع بشری که امروز یک رشته علمی است، ما باید این را جبران کنیم توسط کسای ورزیده که جدیدن فارغ شده. و وقتی که ما دکترای موجود یا معلم صاحبای و ناس موجوده، وقتی که اینا به تقاعد سوق میشن، این تعداد ما دوباره پوره کردن نمیتانیم. و به تدریجی تشویش وجود داره که کلینیکا، شفاخانه ها و مکاتب دخترانه شاید به کلت دکتر، کارمندای صحی، نرس ها و قابله و معلم دچار شود. یک حقیقت مبرهن است که یک خبر بسیار بده است، جبران ناشده نیست، به هیچ صورتی را جبران کردن نمیتانیم. اما در وقتهایی که ما تحصیل میکردیم، ما یادم میام در دوره ابتدایی در مکتب سردار جان خان که حالا مکتب عاشقان عرفان میگه، در این بودم یک روز مکتب رفتن نتانستم، مامایم رو که مرا برده بود با سبای از اون مجرد نداشتم امرای معلم صاحبا روبرویشون، به خاطر که یک روز من غیر حاضر شده بودم. یک روز ببینید در دوره فاکولته ما ساعت لابراتوار ما بعد از چاس بود، ساعت دو کارهای عملی و لابراتوار بود، من به یک ساعت رفتن نتانستم. و در اون وقت قانون اتو بود کسی که در سی ساعت کار عملی نبیای در اون سمستر ناکام است. من یک ساعت نرفتم، تا حال من یکان وقت در خواه میبینم که من یک ساعت غیر حاضر هستم. تا این اندازه غیرازیری و پسمانی تا این اندازه رول داشت و در روحیات محصل اینقدر تاثیر عمیق داشت که نباید یک ساعت هم غیرازر شد. ولی امروز اگر ما میبینیم که یک سمستر ضایع میشه، یک سال ضایع میشه، یک خسار جبران ناپذیر است. گفته نمیتانیم، تخمین کرده نمیتانیم. خدا کنه که هر چیز زودتر نقصه رفع شود.
به نظر شما فعلا که بر دختر خانم ها، به بانوان، به طبقه اوناس تحصیلات منع شده، بسیار زیاد کوشش میشه که از الترناتیف ها استفاده شد، مخصوصا تدریس آنلاین، در این ساحه چی گفتنی دارین؟
تدریس آنلاین یک تجربه نو است در افغانستان. البته ما در وقتی که کرونا بود در وقت شروع کردیم در پانتون آنلاین، ولی در وقت متاسفانه نتیجه خوب نداد. محصلین بهانه میکردن برق و انترنت و ایتو گفا. وقتی که دوری کرونا سپری شد، ما وقتی که در سای آنلاین بعضی مضامین ارزیابی کردیم، متاسفانه نتیجه به دست نآوردیم و در وقت محصلین کمتر توجه میکردن. خب یک چیز تشویش مریضی بود و تا اندازه هم مشکلات دیگه، اما آن این ضرورت بیشتر احساس کردن. ما هم وقتی که در خارج یک تعداد نهادهای و محصات به نام آموزش آنلاین تأسیس شده وجود داره اینه و خوشبختانه تعداد زیادی ثبت نام کردن، اونا در شرایط دشوار به نام های نه به نام های اصلیشان اینا به سن فاضر میشه، بسیار به علاقه لکچرهای ما را گوش میکنه، مواد درسی برشان ارسال میکنیم. من خودم در یکی از این نهادها معاون اداریستم و از روز اول اساسنامه از اون نهاد تشکیلات از اون کمیته و برنامه از اون ساختیم و در یکی دیگه از اون فقط تدریس میکنم، درس میدم. به این ترتیب این پروسه شروع شده و خوشبختانه اینا خوب تلاش دارن برای که در درس اینا گوش میکنن. طور انفرادی دیروز یکی از اینا برای من تلفن کرده بود و او برای من این خبر داد، گفت که من همی چیزی که از شما میاموزم این هم من خودم هم فعالیت آنلاین شروع کردیم و از داخل افغانستان میر دخترها را جذب کردیم و امرایشان کار میکنم و خوشبختانه یکی از نهات ها تانست ایالات متحده امریکا یکی از افغانهای ما امی مصارف انترنت دخترهایی که در بخش انجینری است اونا برشان ارسال میکنه میپردازه و آن تلاش جریان داره که امی بخش نرسنگ و قابلگیره هم یک اگر تانیم یک امتیاز مادی برشان تعیین شود، خصوصا رشته نرسنگ و قابلگی به نظر ما بسیار مهم است، اما این بسیار دشوار هم است. رشته هایی که تا اندازه چارت ها با فالوچارت ها و گراف ها و فضای هندسی و ترسیمی گراف و جدول و ارقام و فرمول ضرورت است، اونجا ما زیاد مشکل داریم در تدریس آنلاین. در پوهنزه های فارمسی، در پوهنزه وترنری، انجینری یک در آنلاین برای ما افغان ها مشکل است، ساختن از اسلاید ها و ارسال از یو تشریح از این، اما ویدوهای وجود داره، اون ویدوها اکثرا به زبان های آلمانی و انگلیسی و هندی از و او را محصولین ما هضم و درک از او را ندارن، ولی در مضامین اجتماعی خصوصا در بخش های ادبیات و تاریخ و اینا کدام مشکل زیاد نیست. در بخش تعلیم و تربیه نتیجه خوب داره، معلمین میتونیم از طریق آنلاین بسیار خوب تربیه کنیم تمام مضامین. در بخش اقتصاد مضامین احصایه و مضامین گراف و بانکداری اینا بسیار مشکل است، بخاطر که تماما به فضای هندسی و ترسیم و گراف و چارت ها ضرورت داره. به این ترتیب رشته تا رشته در آنلاین فرق میکنه، اما آموزش آنلاین امروز بسیار معمول است، بسیار مؤثر است و نتیجه داره. ممالک که بسیار شرایطشان آرام و عادی است، در اونجا هم آموزش آنلاین است. شرایط افغانستان هم آل جوانا و محصولین خصوصا دخترهایی را درک کردن که یک ضرورت است و هم استادهای که آلی ظرفیت بسیار وسیع اکادمی که در خارج میبینن و تلاش داریم که از این ظرفیت بسیار عظیمی که در خارج وجود داره این تا اندازه انتقال بدیم به داخل افغانستان. این ضرورت های همه جانبه ما را مجبور ساخت که پروسه را به یک شکل آغاز کنیم. انشاءالله دستاوردهای خوب خواهد داشتیم، امیدوار هستیم، امید زیادی وجود داره و از همه کده وقتی که ما جوانان را در داخل افغانستان میبینیم که چقدر این پروسه را استقبال کردن، این خودش یک امیدواری دیگه.
یک موضوع دیگه اگر به گذشته یک نگاه کوتاه بیندازیم، از دوران سلطنتی، در اواخر دوران سلطنتی معارف و پوانتون ها یک رشد سریع داشت قسمی که شما هم فهمودین، منتها بعد از او به یک انقراض دچار شد. وقتی که سیاست در مکتب و پوانتون ها داخل شد، کل وضعیت یک قسم غلط واری شد. به نظر شما این کار درست بود که سیاست در پوانتون ها و مکاتب داخل شد؟ حالا دستخوش مسائل سیاسی واری است مسئله تعلیم و تربیت در افغانستان، چی میگین در این مورد؟
همانطور است. وقتی که تعلیم و تربیت و پروسه عادی آموزش سیاست زده شوه، اون نتیجه از خوب نمیه، بخاطر از اینکه یکی افکار محصولین و جوانان پراکنده میشه، از طرف دیگه وقت ضایع میشه و دیگه مداخله سیاست از این لحاظ بود که بعضی مضامین حسب دلخواه خود شامل ساختند و به این ترتیب همی تناسب مضامین اختصاصی و مسلکی خود به خود کم شد. وقتی که همی تعداد لازم کردت های مضامین اختصاصی و مسلکی کم شود، کیفیت آموزش از بین میره. از طرف دیگه خصوصا این مارش ها و میتینگ ها و بعض بیانه ها و آمدن از این نماینده های سیاسی در صنف ها و لکچر دادن و اینا هم محصلین خوش پرک می سازه و هم وقت ضایع می ساخت. این تجربه طرف ما دیدیم که هم باعث زیای وقت میشه و حتی بعضا ارزش زمو درس و استاد کم می ساخت. استاد درس می داد و یک جناب می آمد درسم داخل می شد با تمتراک یک چیز موضوع سیاسی رو می گفت. استاد بیچاره در کنج صنف استاد می بود و تری تری سعی می کرد، ایران میموند، محصولین هم ایران میموند. متاسفانه این حوادث دیدیم، خوب نبود.
یکی در افغانستان مسئله اشتباهات هیچ کس اعتراف نمی کنه، نمی گن که نه ما فلانی حزب یا فلانی سازمان این کارا را کردیم، یه اشتباه بود و ما این کار تکرار نمی کنیم یا از ملت معذرت نمی خواهیم. به طور مثال کسایی که در سن سال ما بودن، مثلا در اواخر دوران سلطنتی و در دوران داوود خان و اینا، وقتی که دو تا محصل یک جای می شد یا چند محصل یک جای می شد، تمام بحثشان روی ازی بود که ماده بر روح مقدم است یا روح بر ماده مقدم است. روی از این موضوعات بسیار میچرخیدن و این خود به خود کسایی که در دهات بودن و در اطراف اکناف بودن یک نوع سویزن و ایگپار ایجاد کرد که اینا فکر میکردن جوان ها که به مکتب میرن اینا از دین مبراین، اینا بی دین میشن و از این قبیل یک قسم بین مردم و تحصیل یافته ها یک فاصله ایجاد شد. حالا این تجارب شما چه قسمی بررسی میکنین؟ این مسائل اشتباه بود نبود؟ حالا اون چیزا رو فراموش کردن کل کسایی که در دوران میگفتن که ماده بر روح مقدم است، حالا هیچ سر از این موضوع نمیپیچن، در حال که اساس خرابی سیاست در افغانستان از همینجا شروع نشد به نظر شما؟
خب این بحث روح و ماده این بحث اصلی فلسفه است و این تا حال حل نشده در جهان حتی، و فلسفه مصروفی از این هستن، این بحث مرکزی فلسفه می هست و این بحث ها عیب نیست. پروانه در اگه جوان ها در او وقت وقتی که وارد یک محیط روشن فکری می شدن و کتاب های مختلف می دیدن، سر از اگه بحث می کردن تا اندازه پروانه داشت، ولی انعکاس از این در جامعه خوب نبود و این یک تشویش را بر مردم در مورد جنت و آخرت به وجود می آورد و آن خویی بحث نیست در بین جوانان و سرس هم بحث نمی کنند. اما این تشویش نه تنها در پانتون و در بین جوانان بلکه در تمام جامعه نشر کرده، ولی به شکل مخفی در ذهن هر افغان متاسفانه حال موضوع جنت و آخرت مطرح است. یه تو یک بدبختی و تو یک تشویش آمده، متاسفانه آمده و حل مشکل است و یه ضرور نیست اینه و تشویش ضرور نیست. عقیده یک موضوع قلبی است، مربوط هر کس میشه که در یک رابطه مخصوص و پنهان بین بنده و بین ذات متعال است که چطور ایره برقرار میکنه. این موضوع یک بحث جداگانه است که ما بتانیم ایره هم کل مردم با این بفهمانیم به اهمیت از این، حتی علمای دینی را متوجه از این بسازیم که چطور این موضوع را منطقی مطرح کنن و این تشویش های به مورد رفع بسازن. مردم افغانستان لله الحمد یک ملت است بسیار مؤمن و معتقد، اعتقاد به آخرت و به خداوند و پیغمبرها بسیار عمیق در ذهن از اینا است. ما از لحاظ عقیده از اینا هیچ تشویشی نداریم، اما این موضوع سیاسی و ایگپا ایره پیچیده تر ساخت و خدا کنه که از این حالت بد برایم. البته این بحران های پی هم یک بحران به تعقیب از دیگر بحران، این بحران های که آمد بحران های سیاسی هم اقتصاد ما را هم ثبات اجتماعی را و از جمله طرز تفکر و مسائل اعتقادی مردم ما را هم را در هم و بر هم ساخت. خدا کنه ما دوباره به یک وضعیت با ثبات بیاییم، انشاءالله تمام از مشکلات حل میشه.
منتها در 50 سال گذشته بسیاری از برخوردهای یا جنگهای داخلی به اساس همین مسائل برخوردهای ایدئولوژیک نبود. به نظر شما بسیار جوانا ضایع شد، بسیار کسایی که تحصیلات عالی داشتن، از این نقطه نظر یک اشتباه بزرگ نبود که سیاست در دانش داخل شد؟
بله، این ضربه را ما دیدیم. بله، بسیار جوانا با غلط فهمی و سوء تفاهم کشته شدن. حتی در دهات توی یک آوازی پخش شده بود، می گفتن کسی که زیر گروپ برخششته و به سرک قیل قدم مانده، عقیده از او خراب است، باید نیست و نابود شود. در وقت مهاجر، وقتی که یک جوان تحصیل کرده می رفت که مهاجر شوه و ثواب مهاجرت نصیب شوه و حتی با مجاهدین یک جای شوه، وقتی که قدم می گذاشت محیطیتی بدون پرسپال متاسفانه در وجه محاکمه می شد و حتی می گفتن که دستوری آمده و حتی کسایی که مثلا در وقت در رژیم بندی کرده بودن و بعد از او که رها می شد این مورد سویزن می بود، می گفت فالات و حتما در بندی خانه قرآن شریف زیر پای کردی، بعد از او تا رایلا داده و هم زندان تیر می کرد و هم در وجه باز یک محکمه جداگانه گیره جزا می داد، حتی می کشت. متاسفانه ای تمامی از یا یک نوع افراد بود ای وجود داشت، ای هم بسار جوانای ما را ضایع ساخته و هم یک زهری بود که ذهن همه را بسار خراب ساخت و او زهر هنوز هم آثارش مانده. امید است، من پیشتر دعا کردم تا قضا را کنم خدا کنه که وضعیت دوباره ثبات پیدا کنه و این مسائل تماما حل شوه. وضعیت از هر لحاظ قابل تشویش است متاسفانه.
بسیار تشکر استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال.
تشکر از شما هم.
Go let out. گل نرگس گل نرگس